بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب ایامی که گذشت رو، 13 رجب رو و ایام البیض رو خدمت همه دوستان عزیز تبریک میگیم. انشاءالله خدای سبحان به هممون توفیق طاعت و قبولی طاعات رو انشاءالله داده باشه و از همه انشاءالله کسانی که معتکف بودند انشاءالله خدا بپذیره و از کسانی هم که دوست داشتن معتکف باشن نشد، خدای سبحان برای اونها هم بپذیره و برای اونها هم اجر قرار بده. در محضر آیات قرآن کریم هستیم، سوره آل عمران، و بحث هایی که گذشت و الحمدلله مباحث خوبی بود. یه تتمه کوتاهی نسبت به آیات قبل انشاءالله عرض میکنیم، وارد دسته آیات بعد میشیم. در دسته آیات قبل یک آیه شریفه که میفرمود لیس لک من الامر شیئون، بحثش تفسیرش گذشت، اما یه نکته ای رو در بعضی روایات استشهاد کردن به این آیه شریفه که یک یا دو روایتش رو در محضرش هستیم انشاءالله تا وارد دست آیات بعد بشیم که یه خورده سرعتمون رو در آیات انشاءالله بیشتر بکنیم. در رابطه با آیات لیس لک من الامر شیئون، جابر ابن یزید نقل میکند که این آیه بر امام باقر علیه السلام تلاوت شد، تلاوت علی ابی جعفر علیه السلام، این رو بر امام باقر علیه السلام این آیه رو خوندم، حضرت خلاصه فرمودن همین لیس لک من الامر شیئون، حضرت فرمودند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرس ان یکون علی علیه السلام، حضرت امام پیغمبر اکرم حریص بود بر این که امیر مؤمنان ولی امر بعدش باشد، و ذالک الذی ان الله لیس لک من الامر شی و کیف لا یکون له من الامر شی و قد فوز الله الی. میگه حضرت خلاصه این لیس لک من الامر شی رو خدای سبحان به حضرت فرمود مربوط به جریان امیرالمومنین است که به تو این در حقیقت واگذار نشده، امر وصایت، و امر وصایت مربوط به خدای سبحان است، و کیف لا یکون له من الامر شیئون، و در حالی که این آیه فرموده شده لیس لک من الامر شیئون، از طرف دیگری میبینیم که خدای سبحان فوز الله الی فقال ما احل النبی فهو حلال و ما حرم فهو حرام، از اون ور خلاصه هر حرامی و حلالی رو که پیغمبر کرده باشد خدای سبحان حلال و حرام قرار داده. این در حقیقت مربوط به جریان وصایت است که مستقیما به خدای سبحان منتسب است، و اگر پیغمبر هم می‌فرماید از همون امر الهی است، یعنی فوق احکام دیگه است که به خدا منتسبند، این بیواسطه به خدا منتسب است که امر ولایت میل پیغمبر نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه این همون حقیقت وصایتی است که خدا قرار داده. در روایت بعدی میفرماید که جابر جعفی باز نقل، جابر همون جابر ابن یزید جعفی است، نقل میکند قرأت و عند ابی جعفر علیه السلام قول الله لیس لک من الامر شی قال بلا والله ان له من الامر شیئا و شیئا و شیئا. این که لیس لک من الامر شی رو فرمود با همون توجیهی که قبلا هم داشتیم که لیس لک من الامر شی همون رو سر جاشه، اینا هیچ کدوم با اون هم تعارضی ندارد که خدای سبحان فعل توحیدی رو در وجود پیغمبر میبیند و پیغمبر به این مرتبه از توحید رسیده است که با همه دخالت هایی که داشت و کارهایی که داشت هیچی رو از خودش نمیدید و همه رو به امر الهی میدید، مثل ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اینجا هم لیس لک من الامر شی از همون سنخ است که اون نگاه توحیدی پیغمبر است و افق نگاه توحیدی که برای دیگران باید ایجاد بشه به این سمت حرکت کنن که به جایی برسن که هر عملی که انجام میدند این عمل رو مربوط و منتسب به خودشون نبینن. هر چقدر عمل منتسب به خودمون بشه، حد ما در تحقق عمل و جزا و اثر عمل چی میشه؟ دیده میشود. و هر قدر عمل به خدا منسوب باشد، حدود انسانی در عمل دیده نمیشود و تأثیر آن مثل تأثیری است که مستقیم از جانب خدای سبحانه است، حد زده نمیشود با این نگاه. لذا در این آیات شریف هم که اینجا حضرات تعبیر میکنن، یکی از مصادیق این مسئله رو دارن بیان میکنن، تنافی با او نداره. و اگرم میفرمایند که بلا ان له من الامر شیئا و شیئا و شیئا، منافات با او ندارد که اگر خدای سبحان همه دینش رو هم تفویض میکرد به پیغمبر، پیغمبر دیگه اونجا یه حد و یه شخص نبود، بلکه چی بود؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوهاست. یعنی این تفویض حدی ایجاد نمی کند. درسته؟ پس مثل همون بحث شفاعت هست که ما داریم گاهی که خدای سبحان هیچ، در حقیقت ما له من شفیع، هیچ شفیعی دیگری در کار نیست. در جایی می فرماید که الا در حقیقت اون که من ارتضا من القول شفاعت دارن. پس بین این دوتا تنافیه. نه، اونجایی که می فرماید شفیعی نیست، یعنی شفیعی که او کاری دستش باشه که دست خدا نباشد. اما اونجایی که می فرماید الا من ارتضا من القول، یعنی خدای سبحان قرار داد در اسباب، هم شفاعت در اسباب رو قرار داده و این شفاعت به جعل الهی شفیعن، شفاعت اونها هم به جعل الهی است. پس منافات با او، ما من حمیمن ولا ولی یا ما من شفیعن، اینا منافات با هم دیگه ندارد. درسته؟ همون جوری که در اونجا جمع در حقیقت کاملی هست، در این مسائل لیس لک من الامر شیء هم همین جوریست. و لیس حیث ذهبت، میگه خدا برای پیغمبرش اموری رو قرار داد، ذهن تو اون جایی که رفته او نیست که بخواد نفی خلاص هر کاری رو از پیغمبر بکنه که خدا انگار بهش اعتماد داره. یه دسته روایات مفصلی است که خدای سبحان ادبنی ربی فاحسن تأدیبی ثم فوز الی در حقیقت من دینه، یا به سلام نظیر این مضمون این روایاتی که آمده که اول او رو تأدیبش کرد پیغمبر اکرم رو در دستگاه ربوبی، و بعد وقتی که خدای سبحان او رو مطابق اون ادب ربوبی بار آورد، حالا چیکار کرد؟ اون دین رو حالا به عنوانی که این دیگه اراده به غیر اراده الهی نداره تفویض کرد. یعنی شما چه نسبت بدید این رو به پیغمبر، چه نسبت بدید به خدا، تفاوتی نمی کنه. نه پیغمبر خدا باشد، چون پیغمبر حدی بر او نمی زند و خواسته غیر از او ندارد و درونش چیزی در حقیقت به غیر از اراده الهی جریان ندارد. دقت کردید؟ این هر انسانه، هر انسانی که در مقام الوهی رشد میکند، ولایت الهی پیدا میکند، سلوک پیدا میکند، به مقدار سلوکی که پیدا میکند حرف او حرف دین میشه، حرف او حرف دین است، به غیر از اون حرفی نمیزند. البته تا جایی که میشه معصوم، تا جایی که میشه پیغمبر اکرم، دیگه او چی هستش؟ مطلق این مسئله است. بقیه به مقدار نسبتشون این ولایت رو پیدا میکنن. خب بعد میفرماید که ولکن اخبر که ان الله تعالی تبارک و تعالی لما امر نبیه علیه السلام یا صلی الله علیه و آله و سلم ان یظهر ولایت علی علیه السلام، وقتی به امر شد به اظهار این ولایت، فکر فی عداوت قومه و معرفته بهم، میدانست که قومش نمیپذیرن و ذالک الذی فضله الله به علیهم فی جمیع خصاله، و میدانست خدای سبحان او رو امیر مؤمنان رو بر همه خصال نسبت بقیه برتری داده. کان اول من آمن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به من ارسله و کان انصر الناس لله و لرسوله، هم اول مؤمن بود به پیغمبر، هم اول ناصر بود برای پیغمبر. و اقتلهم لعدوهما، در جنگ ها هم جلودار بود، با مقاتله او سرآمد مقاتله دیگران بود. و اشدهم بغضا لمن خالفهما، و بغض امیرالمومنین نسبت به دشمنان پیغمبر بالاترین بغض بود. یعنی حب به پیغمبر و حب به پیغمبر و بغض به دشمنان پیغمبر مراتب ایمان است. کسی که اول محب باشد و اول مبغض به دشمنان پیغمبر باشد، مرتبه ایمانش رو داره نشون میده. خب بعد میفرماید که و فضل علمه الذی لم یساوه احد، از جهت علمم که دیگه قابل قیاس با بقیه نبود، و مناقبه التی لا تحصا شرفن، خصال و خصلت های نیکوش هم دیگه قابل احسان نبود. اینها همه در کار بود، باعث شده بود که پیغمبر وصایت امیر مؤمنان رو دوست دارد و مأمور میبینه خودش. اما فلما فکر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی عداوت قومه له فی هذه الخصال، هر خصلتی که کمال در این بود، اون کسی که حالت حسادت دارد و حالت لجاجت دارد، هر خصلت نیکی به جای اینکه لجاجتش رو کم کنه چیکار میکنه؟ لجاجتش رو بیشتر میکنه. لذا چون امیرالمومنین جامع جمیع خصال کمالی بود، کسانی که این گونه عداوت داشتن، عداوتشون در اوج بود. هر خصلت نیکی یه عداوتی رو ایجاد می، اینم خیلی بالاخره خدا رحم کنه، ریشه هاش در ما ممکنه باشد که آدم یکی رو میبینه رشد کرد، این موفق بود، توفیقاتی خدا بهش داد، بعد آدم تو دلش ببینه که خوشش نمیاد. اون وقت هرچی توفیقات اونا بیشتر بشه، آدم چی میشه؟ بیشتر بدش میاد. این یک منشأ است که در رابطه با قریش اینجا داره بیان میکنه، در رابطه با ما ممکنه ریشه هاش تو جهات دیگری باشد. خب خدا رحم کنه. بعد فرمودن که و حسدهم له علیها زاغ من ذلک الصد، وقتی اون عداوت رو میدید و این حسادت رو و اون خصال امیرالمومنین رو، زاغ من ذلک الصد، رو سینش تنگ میشد که چجور بالاخره باید این رو جا بندازه. فاخبر الله انه لیس له من هذا الامر شیء، قصه نخور، خدا متکفل امره، تو فکر نکن که تو باید همه کارا رو تو بکنی، بدویی، بخوای جا بندازی، این همه ناراحتی قصد، نه، خدای سبحان خودش این متکفل این امر است. انما الامر فیه الالله ان یسیر علیان علیه السلام وسیه و ولی الامر بعدا فهازا ان الله از لیس لک من الامر شیئون، مقصود این است. این که مقصود این است، میتونیم بگیم از باب جری و تطبیق است، میشه گفت از باب جری و تطبیق است به عنوان مصداق اتم، منتها این آیه در سیاقی که قرار داره، در جمله‌ای که قرار داره، در آیاتی که کنار هم قرار داره، معنای عامی رو دارد که اون معنای عام درسته در جنگ، به اصطلاح جریان جنگ بدر و احد و اینها مظهریت خاص خودشو دارد که داره تو اون سیاق بیان میکند، در اینجا هم که جریان وصایت است، تطبیق این آیه جدای از اون به اصطلاح سیاق، همون جوری که عرض شد که آیات قرآن در سیاق معنایی دارن، جدای از سیاق هم چی هستش؟ معنای خاص خودشونو دارن، قابل در حقیقت معناست. همون جور که مرحوم علامه فرماید که آیات در مفرداتش هم چی دارن؟ دلالت دارن، مثل اون آیه شریفی که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، ایشون فرماد این یه دلالتی دارد، قل الله ثم ذرهم هم دلالت دارد، قل الله هم دلالت دارد، یعنی در اینی که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون دلالتش تام است، قل الله ثم ذرهم هم دلالتش تام است، قل الله هم خلاص دلالتش تام است. یعنی چه در سیاق ببینید، چه کامل جمله رو با هم ببینید، چه مفردات رو ببینید، اینم از خصوصیات قرآن است که این تطبیق. لذا لیس لک من الامر شیئون در این که یه همچین مصداقی مثلا در اینجا بیان می شود، دلالت دارد و هیچ در حقیقت تأویل نیست، بلکه چی هستش؟ این هم از سنخ تفسیر است، نه تأویل. تأویل اشکالی ندارد، اما اینجا هنوز از سنخ تفسیر است. خب این از آیاتی بود، از تتمه‌ای بود که می‌خواستیم از آیه قبل، آیات قبل خدمت آیه باشیم. اما در این سنت عادی است که اول لسان پیغمبر داشتند، اما وقتی نتونستن ابرازش بکنن و جا افتاد و سیطره پیدا کرد، مثلا شما جریان تطبیقش رو از جهت اون مثال دیگه، مثال وقتی امام رحمت الله علیه از دنیا رفتن، مقام معظم رهبری به وسالت انتخاب شدن، یادتون هست یا نه؟ اون موقع، حالا شما شاید خیلی سن یادتون نیاد، اون موقع اون هیمنه و سیطره رو که امام داشت از قبل، درسته، کسی دیگه خودشو در مقابل امام قرار نمیداد، چون میدونست که در مقابل امام قرار داد، قرار گرفتن کفر تلقی میشد، خروج از انقلاب تلقی میشد. دقت کردید؟ اما مقابله قبول نکردن به اصطلاح وصایت آقا راحت تر بود، لذا خیلی ها از این راه وارد شدن. این عادی تره. پیغمبر اکرم، حالا این مثال بود البته دیگه، اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جوری شد که طول کشید تا اون تثبیت بشه وجود مبارکش، و الا قریش پیغمبرم نمیپذیرفتن. اما وقتی مجبور شدن، دیدن همه پذیرفتن، اونها هم خودشون رو در حقیقت چی دیدن؟ تابع دیدن. اما دیگه تمکین نمیکردن که زیر بار امیرالمومنین علیه السلام برن، دنبال نقشه بودن بر این که بعد از پیغمبر مسئله رو اونجور که دلشون میخواد قرار بدن. لذا پیغمبر میدید عداوت اونها رو، به خصوص با جریانات امیرالمومنان علیه السلام که در جنگ ها، در جنگ بدر و احد و جنگ های متعددی از اینها سرانشون رو کشته بود، و اینها عذاب پدرکشتگی هم داشتن، یعنی پدرکشتگی هم تو وجودشون باقی بود و اتحاد پیدا کردن تا اینکه نگذارن او به مقصد برسد. خب این در رابطه با آیات دسته قبل بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد که اون روایات بحث جنگ بعد رو دوستان خودشون مطالعه بکنن، یه سیری رم اجمالاً ازشون بیان شد. خب در محضر آیات 130 به بعد سوره آل عمران هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلكم تفلحون و اتقوا النار التي اعدت للكافرین. خب این دسته از آیات چه ربطی به آیات جنگ بدر و احد پیدا میکند که بین آیات جنگ احد واقع شده، که قبل مربوط به بدر و احد است، بعد هم مربوط به بدر و احد است؟ این 8 آیه در اینجا، اگر کسی این دست آیات رو منفصلا نزولش رو ببیند که زمانهای مختلفی نازل شده، خب میشه گفتش که این مربوط به یه واقعه دیگری است و این واقعه دیگر در اینجا ذکر شده و بعد دوباره. اما اگر کسی نزول سوره آل عمران رو یک جا ببیند، باید یه ربطی بین قبل و بعد باشد تا این دست آیات نشون بده چه ارتباطی با قبل دارد و با بعد، و ارتباط نداشتنش دلیل میخواد اونجا، و الا اصل بر این است که اگر یک جا نازل شده چی باشد؟ ارتباط در کار باشد. لذا ذهن انسان رو مشغول میکند به این که ببینیم این دست آیاتی که بحث جنگ درش نیست، بحث نظامی و قتال درش نیست، بحث یه سری خصال اخلاقی است که در اینجا ذکر شده، که این خصلت‌های اخلاقی رو چطور بین اینها ذکر کرده. مرحوم علامه رحمت الله علیه ایشون می‌فرماید که این دست از آیات مربوط به همون جنگ بدر و احد است و جریان احد را داره بیان میکنه، و علتش هم این است که این دست آیات کالبد شکافی کرده، علت شکست در جنگ احد مردم رو، که مردم چه خصلت هایی پیدا کرده بودن در همون صدر که منجر شد به این که تو جریان احد شکست بخورن، و چه کار باید بکنند که مانع شکست بعدی بشن. لذا این دست آیات اخلاقی در این بین تحلیل اون جامعه شناختی صفات مردم در اون دوره است که مبتلا شدن عموماً به این خصال، و این باعث شد که چی بشه؟ اون جریان احد منجر بشه به شکست. و اگر جلوی اینها رو بگیرند و مراقبت بکنند، میتوانند دوباره تدارک بکنند اون شکستی که پیش آمده رو. این کلیت آیه است. حالا از باب این که این مسئله خیلی مهم است و بعد مسئله ای رو که بعدش ایشون عنوان میده خیلی اهمیت داره، تطبیق این مسئله رو ببینیم. بد نیستش. آیاتون داعیتون الالخیر، این آیات دعوت به خیر میکند و زاجر و نهی کننده است از شر و سو. و هی معذالکه، با اینکه دعوت به خیر و زجر از سو فقط دارد، لا تفقد الاتصال به ما قبلها ولا ما بعدها من الآیات، ولی این رو از ارتباط و اتصال با قبل و بعدش جدا نمی کند. این می فرماید که اون آیات قبل و بعدم لقصت غزوت احد بودش، پس اینم باید مرتبط با جنگ احد معنا بشود. و بیان و ما کان فی المؤمنین یوم ازن، در اون روز اون چه که مؤمنین بهش مبتلا شده بودن، من مساول حالات والخصال، اون حالتهای بد و زشتی بود و خصوصیات مذمومی بود که لا یرتضی الله سبحانه، که خدا راضی نبود. که امروز هم ممکنه چی باشه؟ برای ما این تحلیل کاملا راه گشا باشد. لذا با یه دقتی که اگر جامعه مبتلا به این خصوصیات بشن، این خصوصیات باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه که جامعه به سمت تلاشی و شکست جلو بره و جلوگیری از این باعث میشود جامعه به سمت قوام پیش بره. خب بعد میفرماید که الذی لا یرتضی الله سبحانه و هی الموجبه لما دب فیه من الوهن و الضعف، همین خصوصیات باعث شده بود که در بین اینها وهن و سستی و ضعف و معصیت خدا و رسول چی بشه؟ دب فیهم، راه پیدا بکند و در بین اینها راه پیدا کند. فل آیات من تتمت الآیات نازلت فی غزوت احد، پس با این نگاه این چی میشه؟ آیات مرتبط میشه با آیات جنگ احد. ثم هدایتهم، اول تحلیل اون صفات است، ثم هدایتهم الی ما یعمنون به الوقوع فی هذه الورطات المهلکه، چی باعث میشه که از اینجا نجات پیدا بکنن؟ و العقبات المردیه و دعوتهم الی تقوى الله و ثقت به، که این مردم رو دعوت به تقوای الهی و اطمینان به خدا، ثقه روح به اصطلاح توکل و رضا و تفویض رو میگن ثقه، یعنی اون چیزی که باعث میشود توکل در انسان ایجاد بشود، تفویض به خدا در انسان ایجاد بشود، رضای به فعل خدا ایجاد بشود، تسلیم، یعنی تمام اون مراتب کمالی در راه توحید، روحش میشه ثقه بالله. یعنی از یک حکمت نظری نشأت میگیرد، اون حکمت‌های عملی توکل، چون حکمت توکل حکمت عملی است، تفویض حکمت عملی است، رضا حکمت عملی است، تسلیم حکمت عملی است. اون حکمت‌های عملی که توکل و تسلیم و تفویض و تسلیم اینها هستن، از یک حکمت نظری نشأت میگیرد که اون حکمت نظری البته یک باور است که اون ثقه بالله است. هر چقدر این مرتبه ثقه و اطمینان به خدا بیشتر بشه، توکل و تفویض و رضا و تسلیم قوی تر میشود. پس این که میفرماید که دعوتهم الی تقوی الله و ثقت به، یعنی اون روحی که همه اون مراتب توحید رو به دنبال خودش میاره، این ثقه ردش رو در آیات و روایات پی داشته باشیم. به فرمایش خدا رحمت کند علامه حسنزاده رو، کار میرسه، کار میرسه ایشون تعبیرش بود، میخواست بگه یه چیزیست که جای تحقیق و تفحص و کار دارد، میگه این کار میرسه، این ثقه بالله کار میرسه، که چطور منشأ اون حکمت‌های عملی می‌شود. دقت کردید که همه اونها مراتب کمال انسان است. جا داره که ثقه بالله با این نگاه به عنوان یک حکمت نظری، روح اون حکمت‌های عملی دیده بشه و ارتباط بین اینها رو این نخ تسبیح ایجاد می‌کند. این نخ تسبیح ارتباط ایجاد می‌کند. خب و ثقه به و ثبات علی طاعت الرسول، که در راه تقوای الهی و ثقه به خدا، نقش ثبات بر طاعت رسول چه نقشی دارد؟ که اطیع الله و اطیع الرسول تو همینجا دارد، که اطاعت رسول و هی الاتفاق، بله بله، و فهذه الآیات التس خاصه فیها ترغیب و تحذیر، در این آیات نهگانه ترغیب و تحذیر از هم ایجاد شوق است هم خوف است. فهیه ترقب المؤمنین علی المسارعت الی الخیر، از یک طرف اونها رو تشویق میکند به سرعت در خیرات، و هیه الانفاق فی سبیل الله فی السراء و الضراء، که این سرعت در خیرات چی هستش؟ انفاق در راه خدا پنهان و آشکار، یا بگید سراء و ضراء یعنی تو اونجاهایی که فشارهای ظاهری مالی یا جسمانی هستش، یا در حقیقت بفرمایید در حقیقت چی هستش؟ سراء و ضراء رو معنا کردن که همون فشارهای جسمانی، و یعنی اون چیزی که فشاری که به خود انسان میاد و آسیبهایی که میبینن، مثل آسیبی که تو جنگ احد دیده شد، یا نه اون سختیهای مالی که پیش میاد و کظم الغیظ که ابتلاعات دیگه، سراء و ضراء ابتلاعات مختلفه، و کظم الغیظ و العفو عن الناس، همچنین فرو بردن خشم و بخشش در بین مردم. حالا اینا رو یه تحلیل جالبی میتونه پیدا بکند که وقتی اختلافات پیش میاد تو این اختلافات چی میشه؟ همون جوری که منافقین بریدن و وقتی منافقین بریدن 300 نفر برگشتن، فکر نکنید بقیه بی تفاوت بودن، خیلی براشون سنگین شد. لذا وضعیت اون منافقینی که بریدند و برگشتن در بین اذهان بقیه یه حالت خشم و کینه ای ایجاد کرد که چرا اینا این کارو کردن، و اون قوام مسلمان ها رو به هم زدن در مقابل کفار. و لذا نگاهشون به این بود که بعد از اینکه جنگ احد برمیگردن، اینها باید تکلیف این منافقین یکسره بشه. خب اینا این نگاه ها، خشم ها چی هستش؟ نمیخواد بگه خشم مذمومی ها، میخواد بگه که کنترل نشده اگر باشه کار از دست قوام حاکمیتی پیغمبر خارج میشه، و اونهایی هم که برگشتن برای اینکه کار خودشون رو توجیه بکنن، یک خشم و کینه دیگری رو در درون خودشون داشتن که اگر اینا برگشتن ما باید چجوری باهاشون برخورد بکنیم. خب این قوام جامعه رو به هم میزد. غیر از اون که تو خود جنگ احد هم دسته های مردم که حالا تو آیات انشالله بعد خواهد آمد، 4 دسته یا 3 دسته شدن، که این 3 دسته باز مرزها هی پررنگ شد بینشون، جدائی ها و بینونت ها چی شد؟ هی شدید شد، و لذا جامعه تفرقی توش ایجاد شده بود که این تفرق در جامعه می طلبید تا یک وجه وحد. اینا تحلیل که آدم میکنه میبینی که انگار امروز رو داره تحلیل میکنه ها. دارم عرض میکنم دقت بکنید که کلمات قرآن کریم رو و روایات و اونچه که مربوط به ایناست رو جوری ببینیم که تکلیف امروز ما رو چطور روشن میکند. خب بعد میفرماید که و یجمعها بس الاحسان، این که بخوایم بگیم همه این به اصطلاح مسارعه در خیر رو که انفاق بود و کظم غیظ بود و اینا، یجمعها چی اینا رو ایجاد میکند؟ جامعه بین همه اینها چیست که میتونه اونا رو برطرف بکند، میتونه محقق بکند صفات خوب رو و رفتن صفات بد رو؟ بس الاحسان و الخیر فی المجتمع. خیلی زیباست. یعنی راهش این است که برای اینکه اجتماع رو از اون حالت تفرقش خارج بکنیم، به اجتماع و وحدت نزدیک بشه، دنبال چی باشیم؟ بس الاحسان، گسترده کردن احسان و خیر در حقیقت فی المجتمع، این رو توسعه بدیم. این وجه مشترک میتونه همه رو دور خودش جمع بکنه. اون مرزهایی رو که ایجاد شده، تفرقه هایی رو که پیش آمده، چیکار بکند؟ اون تفرقه ها رو دور بکند. خیلی زیباستا راه حل ها. یعنی اگر آدم به عنوان راه حل داره نگاه میکنه، بلا فاصله میبینه چقدر زیباست که اون نقطه مرکزی کار رو چی قرار بدن؟ بس الاحسانه و چی؟ و در حقیقت والخیر فی المجتمع و صبر علی تحمل الاذی و السوء، که شرح صدر و صبر مؤمنان باید بیش از گذشته باشد. چون حالا حرف ها و حدیث ها، و خیلی زیباست که آدم میبینه که صبر علی تحمل الاذی و السوء، مقتدری که قادر باشد، قدرت داشته باشد، اما برای اینکه تفرقه ایجاد نشود، صبر بر عذاب و سو پیدا بکند. یه موقع صبر بر عذاب و سو در مقام ضعف است، اونجا هم ممدوح است که انسان صبر داشته باشد تا قدرتمند بشود. اما یه جا در موضع قدرت از صبر بر عذاب و سوء میکند، اونجا خیلی شرح صدر میخواد، سخت‌تر از وقتی است که انسان قدرت ندارد که اینجا قدرتمند باشد ولی صبر بر عذاب و سوء پیدا کند. حالا به طریق دنبالش میفرد و صفح عن الاساءه، قبالت الاساءه، در مقابل بدی که میکرده شده این بدی انجام ندهد، و صف بخشش عن الاساءت قبالت الاساءه، با اینکه مقتدر است، حاکم است، اما به خاطر اینکه وحدت حاکمیت قدرتمندتر بشود، دشمنان بیرونی بر او طمع نکنند، یک، دو، هدایت درونی شمول بیشتری پیدا بکند، افراد بیشتری جذب بشن، فقط هم نگاه قطع طمع دشمنان بیرونی نیست، بلکه از جملهش چیه؟ هدایتگری نسبت به همینایی که بریدن، که اینا همه یه دست نیستن. لذا و صفح عن الاساءه قبالت الاساءه، که این رو ما تو این جریان اخیرمون کاملا مشهود بود که با اینکه حاکمیت مقتدر بود، اما در قبال اساءه عده‌ای که حالا بعضیشون معاندن و بعضیشون غفلتن مبتلا به یک هیجانی شدن، درسته؟ حاکمیت مراحلی از صفح و عفو رو پیش گرفت و صبر رو در حقیقت تمرین کرد، و این بزرگ شدن امته، یعنی امتی که یاد بگیرد در قبال این اختلافات و مشکلات تحمل بکند در اینی که قدرت دارد. میدونید مثل یک کسی است که ابتلاعات مختلفی برش وارد میشه، سربلند از اون ابتلا بیرون بیاد، این نسبت به این مرتبه واکسینه میشه، اگر بالاتر از این بیاد ممکنه براش چی بشه؟ مثلا تحملش سخت باشه و صبر بیشتری رو بخواد. اجتماع هم مثل هر فردی همین حالت رو دارد. اجتماعی که در مقابل یه همچین فتنه ای کاملا تونست حکیمانه و اونجوری که دشمن نقش ریخته بود که اینجا اساءه در مقابل اساءه بشود، برخورد در مقابل برخورد بشود، که نقشه اونا این بود که حتما وقتی که با حاکمیت برخورد میکنی، آتش میزنی، قتل مرتکب میشی، فحش میدی، ناسزای بد میگی، حتما دیگه در اقلش این است یه مقابله جدی مثل همون باید در مقابلش انجام بشه، و این آتش رو آماده بودن که آتش رو برافروخته کنن، با این آتش رو برافروخته تر کنن که بالاخره کشته سازی بشود. نتونستن به کشته سازی، مجبور شدن چیکار بکنن؟ به در حقیقت ادعای کشته سازی دست بزنن. اینا دنبالی بودن که کشته سازی میشه، اما دیدن کشته سازی نشد، به ادعای کشته سازی دست زدن. اونم بالاخره تونست یه ادعی رو توی مدتی، اما وقتی که حالا اینها با قدرت حاکمیت بهترین برخوردی که امکان پذیر بود، که ادعی از اینها که سران کارشون هستن و ادعی که دستن در کار هستن دستگیر کردن، باز هم اونها رو هم چیه؟ اونها رو هم بعد از اینکه سلطه پیدا شد، قدرت پیدا شد، آرام شد، نه در وقت ضعف که وقتی که حاکمیت چیه؟ درگیره، بعد از اینکه کاملا مسلط شد که حالا وقت انتقام است و تسویه حساب است، اونجا وقت صفح و عفو شد که مقام معظم رفع عفو. این میدونید چقدر بزرگی. درسته که الان اینا تونستن با جریانات مختلفی که پیش آوردن و همچنین این زلزله‌ای که پیش آمد این تحت تأثیر قرار بگیره و نتونیم ما بهره برداری کامل رو ازش بکنیم، اما در این حال تو نفوسی که بین خود همین نفوسی که در زندان بودن باید اثر میکرد، اثر خودش رو گذاشته، و بین مردم این روش و راه که فرد و جامعه باید این مسیر رو طی بکنن، عف و صف در موقع اقتدار، این اثر خودش رو میگذاره، یک ادب و اخلاق تو جامعه ایجاد میکند ناخودآگاه، بدون این که بخواد این مسئله چی بشه، درس و کلاس براش گذاشته بشه، تو یک مرتبه عمل، تو یک حادثه، تو یک واقعه، مردم این به اصطلاح روش رو تو اجتماع پیدا میکنن، و حالا دیگه چی میشه؟ این یه فرهنگ میشه. وقتی که فرهنگ شد، اون موقع منافاتی هم با این ندارد، که اگر مصلحت اجتماع در جایی این است که اونجا غیرت و قدرت هم به خرج داده بشه کسی عبا ندارد، اینو به عنوان یه فضل میبیند، چون وقت اقتدارم این انجام شد. اگر تو وقت ضعفی که ما رو تحت فشار گذاشته بودن انجام میدادیم، این اثر رو نداشت. تحت فشار بودیم، آزاد کرده بودیم، اما الان با اینکه آثار سویی هم ممکنه بعضی از اینها بعد از این ایجاد بکنن که آزاد شدن، ممکنه دوباره اقدامی بکنن، ممکنه جری بشن، اما آثار مثبتش در کلان بیش از آثار منفی است که ایجاد می شود. کسی نمیگه آثار منفی ندارد، مثل منافقینی که مورد عفو قرار گرفتن، عده ایشون برگشتن و همون کارو دوباره کردن. اصل مسئله چی هستش؟ اصل مسئله یک نگاه فرهنگ ساز است که این داریم در حقیقت ما الگوی اجتماعی تو جهان ارائه میکنیم. نظیر ندارد که این جور عفو در موقع اقتدار، عفو در موقع ضعف داشتیم، که یه حاکمیت وقتی که میبیند ضعیف شده، مثلا زمان شاه، اگر دوستان یادشون باشه اواخر زمان حاکمیت پهلوی، وقتی که دید تظاهرات داره زیاد میشه، مجبور شد زندانیان سیاسی رو چیکار بکنه؟ عده‌ایشون رو عفو بکند و آزاد بکند. مجبور شد، چون دید هی داره چی میشه؟ این شدت پیدا میکند تظاهرات، و این باعث شده بود که بگه شاید این کارو که بکنیم عده آرام بشن. اما الان در وقت اقتدار است، سلطه تام است، آرامش کامل است، که دیگه کسی توقعی رام نداشت. حکما اینا هم بریده شده بود، ترس از حکم بریده شدن هم در کار نبود که بگیم که از ترس شاید احکام باشد، نه، همه تثبیت شده بود، اعدام هم نسبت به بعضی محقق شده بود. اما در این حال، حالا این خیلی زیباست، ببین اینجا داره همین رو میفرمه، وصف عن الاساءه قبالت ال، این فرهنگ سازیه، نشون میده نگاه برای هدایتگریه، نگاه برای انتقام نیست که حالا که ما قدرت پیدا کردیم پس بذار قلع و قم کنیم، نگاه برای هدایتگریه. لذا این نگاه اجتماعی رو داره ایجاد میکنن. خب فهازهی هیت طریقت الوحیده، این تنها راه است، التی تستحفظ بها حیات المجتمع، حیات مجتمع دوامش با این محقق می شود. مجتمعی که اساءه مقابل اساءه می کند ممکنه یه مدتی هم قدرت پیدا بکند، اما در نهایت چی میشه؟ رو به ضعف میره. خب بعد می فرماید و یشد بها عزمه فیقوم علی ساق، این استخوانش محکم می شود و یقوم علی ساق، خیلی تحلیل زیباست، حالا میتونه رو پای خودش بیستد، یقوم علی ساق، که این ایستادن روی پاس، که وقتی بچه، نوجوان، کودک استخوانش محکم میشه، حالا میتونه بیسته. قبلا چی را میرفت؟ حالا همون چهار دست و پا را میرفت دیگه. این یقوم علی ساق ایستادنه، البته مراتب ایستادن. با این نگاه نشون دهنده قدرت و عظمت یک اجتماع میشه. بله. و من لوازم هازل، پس از راه انفاق احسان بود، و من لوازم هازل انفاق و الاحسان ترک و ربا، از اون که بخواد احسان و انفاق توسعه پیدا کند لازمش ترک رباست، چون ربا بحثش رو مفصل، حالا خواهش می‌کنم از این نوارهای سابق رو آدرس‌هاش رو حتما برای دوستان ارجاعش رو سوره بقره آیات شاید 270 به بعد بوده، حدوداً شاید اونجا بوده، و همچنین آیات انفاق که از حدود 260 شاید به بعد بوده، بحث انفاق رو که مفصل در اونجا، بحث انفاق که نقشش در حیات اجتماع انفاق چیه و نقش ربا در شکست اجتماع چیه، اون بحث رو مفصل کردیم، شاید مثلا 20 جلسه اون بحث ادامه داشته، بحث خیلی دقیقی هم بود، مرحوم علامه در اونجا از آیات مختلف استفاده کردن که چرا در حقیقت ربا به حرب من الله و رسول است، این جنگ با خدا و رسول است، و بین جامعه یک شکاف طبقاتی ایجاد میکند که این اموار رو به سوی یک سو میبرد، طبقه متوسط رو از بین میبرد و طبقه فقیر رو به سمت فقر، شدت فقر، و طبقه ثروتمندی که اهل ربا باشند رو به سمت شدت ربا پیش میبرد. بله، 541 از جلسات 541 تا 555 بحث انفاق بوده، و بعدم از اونجا تا 580 آیات رو حدود 30 جلسه تقریبا میشه، از 540 از 500 بله، یعنی 540 تا 580 حدود 40 جلسه بحث انفاق و ربا بوده که متمرکزن اونجا این بحث محقق شده. خیلی خوبه که این دوتا بحث هم به هم مرتبط هم هست. اگر دوستان یه موقع یادشون بود که هیچی و الا حتما این بحث رو تو ذهنشون، یه بحث بسیار مهمی است که امروز به خصوص تو جامعه ما که شکاف طبقاتی بالاخره به هر نحوی که هست، این میتونه در حقیقت راهکارهای خوبی رو برای اینکه انسان روش کار بکنه و ارائه بده حتما هست. و من لوازم هازل انفاق و الاحسان ترک و ربا و لذالک بدعبه. چرا در حقیقت ترک رو مقدم کرد؟ اینم خیلی زیباست که اول این دست از آیات با چی شروع شد؟ یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، که از راه مثل همون که میگیم لا اله الا الله، خدا اول برای اینکه خدا رو بیان بکند که غیر از الله نیست، لا اله رو مقدم کرد. این لا اله یا که تخلیه مقدمه بر در حقیقت تخلیه هستش که باید اول تخلیه صورت بگیرد تا تخلیه شکل بگیرد، اینجا هم ترک ربا یک در حقیقت چی هستش؟ عامل اصلیش اصلیست که این ترک ربا به دنبالش احسان و انفاق رو ذکر کرده در اینجا در این دست آیاتم. ببین چقدر زیبا این آیات رو به جنگ احد مرتبط کرد، چقدر مسئله رو زیبا تشریح کرد. و من لوازم هذا الانفاق و الاحسان ترک الربا، چون ربا تدریجا حرام شد، مراتب حرمت داشت ربا. لذا آیاتی که در سوره بقره هستش اون آیات مختلفه. همونجا میبینید که مثلا در اونجا دارد و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. این یک نگاه ابتدا اخلاقی است که چی هستش؟ اون چیزی که شما فکر میکنید که اگر ربا بگیرید اموالتون رشد میکند، این فلا یربو اندالله، این رشد اندالله ندارد. یعنی ظاهرش ممکنه پولتون زیاد بشه اما پیش خدا کوچیک شدین، فلا یربو اندالله. درسته؟ این مثل این است که بگین که همون در اتاق مسکر که مراتب تدریجی حرمت خمر رو داشت. یا یمحق الله الربا و یرب صدقات، چقدر اون صنعتی که در اون آیات اگر یادتون باشه که یمحق الله الربا، ربا ربیه رشد خودش، اما یمحق رو به کار برد، یمحق الله الربا محق از بین رفتنه، یمحق الله الربا، او وقت برای صدقات چی رو به کار برد؟ و یرب صدقات، همون ریشه ربا و رشد رو در صدقات به کار برد که رشد در صدقات هست اما در ربا چی هستش؟ محق است. اونجا از بین رفتن است که صنعتی که به کار برد در آیه اونجا خیلی زیبا بود، صنعت زد که یمحق الله الربا و یرب صدقات. اینی که به ظاهرین است که آدم مالشو میده، به ظاهرین است که داره از دست میده، میگه نه یرب صدقات، اونجایی که داری مال رو مال اضافه میکنی، هی داری مضاعف مضاعفه سود میگیری، میگه یمحق، یعنی اونجا محق است، اینجا در حقیقت یربی است که اونجا این بحثا مفصل شده. یا در حقیقت الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کسی که اهل ربا باشد جن زده است، لذا اون مس شیطان شده براش، شیطان مسش کرده. مس شیطان چی میشه؟ از حالت تعادل خارج میشه. لذا میگه که احل الله البيع و حرم الربا، در حقیقت انما البيع مثل الربا. چرا بی رو حلال کرده و ربا رو حرام کرده؟ با اینکه تو تعبیر اون اونجا بحث شده بود که بی در حقیقت از شؤون رباست، اصل ربا میگیره، بعد بی رو تشبیه به او میکند. اون نگاه کسی که مس شیطان پیدا کرده اگر یادتون باشه که اونجا دارد که انما البیع مثل بی مثل رباست، یعنی از چی هستش؟ اصل رباست، این مثل او هست. بعد اینو احل الله البیع و حرم الربا، این میگه اون میگه با عقل سازگار نیست، چون این اصل رو شما حرام کردید، فرعش رو حلال کردید که بیع است، چون این یتخبطه الشیطان من المس شده، چون این تخبط پیدا کرده، معادلاتی که میسازد، اون برهانی که میبیند، دلیلی که میبیند کاملا معکوس است. خب اونجا اون بحث ها مفصل شده دیگه، حالا دوستان رجوع میکنن. این آیه اول رو که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه که در اینجا آمده، به دنبالش آمده و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اضعاف مضاعفه مال این است که ربا هر چقدر که میماند، سود ربا با اصل مالی که در حقیقت داده شده، قرضی که داده شده، با سودش دوباره سود بهش تعلق میگیرد. یعنی دائما چی حالت پیدا میکند؟ تضاعفی پیدا میکند. یعنی این مال رو با سودی که در تأخیر میذارن تو تاریخش، وقت میگن مال و با این سودش چی هستش؟ تضاعفی سود بهش تعلق میگیرد. دیگه به مال فقط نیست، بلکه سود هم میشه جزو مال و اونجا تضاعفی هی و این تمامی ندارد و این باعث میشود که فقیری که قرض گرفته رباعن دائما رو به کاهش و اون کسی که ربا داده دائما رو به افزایش بره و فاصله بین این دو چی بشه؟ شدیدتر بشه. در حالی که کار قرض این بود که شکاف ها رو جبران بکند، اون جایی که در حقیقت داره فاصله ایجاد میکند فاصله رو کم بکند. لذا او باعث قوام جامعه است، این باعث شکاف و اختلاف جامعه است، این باعث از بین رفتن اجتماع است، او باعث استحکام جامعه است که مفصل تو اون بحثا آمده، دیگه دوستان رجوع میکنن. بعضی خواستن بگن ربا از آف مضاعفه‌ای فقط حرام است که اون جایی که به سودش هم هی میخوان اضافه کنن، یعنی اون ربای مضاعف رو بگن، اما اطلاق دارد بحث حرمت ربا از جمله او دیگه فرد شاخصش میشه، نه اینکه تنها فردش بشه. و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که از خدا بترسید که این ترس از خدا امکان فلاح رو براتون ایجاد میکند. چون ترس از خدا از عمل بنده است، امکان قابلی است. اگر امکان قابلی فراهم شد، از جهت قابلیت فراهم شد، حتما دلیل بر این نیستش که فاعلیت هم چی باشه؟ ملزم باشه، و الا قابل میشد علت تامه. درسته؟ قابلی، از جهت قابلی این آمادگی رو ایجاد بکنید که واتقوا الله لعلکم تفلحون، که خدا به عنوان فاعل فلاح رو برای شما قرار بدهد. به دنبال این آیه‌ای که حالا بعد ایشالله تفصیل بیشترش رو در محضر دوستان هستیم، و تق النار التي اعدت للكافرين، اگر از خدا نمی ترسید اقلا از آتش بترسید. پس یه تقوا، تقوای از خداست، به دنبالش لعلکم تفلحونه. یه تقوا، تقوای از آتش است، به دنبالش در حقیقت نجات از نار است. و تق النار، پس ببینید دو تا تقوا آورده. اون وتق الله اصل است، اساس است که از خدا ترسیدنه، که اگر اون آمد بقیه مراتب پایین حتما توش هست. اما میگه اگه تو اون مرتبه نیستی، تو اون مرتبه شما سرایت ندارید، اقلا از خدا بترسید، از آتش بترسید. این مربوط به دستورالعمل‌های تربیتی هم هست، باید به جوری تربیت، دستور تربیتی سرمایه گذاری بشه، ابتدا از اون چیزی که محسوس تره برای این احساس پذیرتره، مثل همین آتش. ترساندن از آتش اثرگذارتره، اما جوری ترساندن از آتش شکل نگیرد که بعدن نشه عبورش داد به تقوای الهی. باید به گونه این باشد که خود این آتش رو هم بعدن چی ببینن؟ مأموری از جندی از جنود الهی و لشکری از لشکر خدا ببینن، که اون که لشکرش رو ازش میترسه انسان، از خودش چی میشه؟ اون تقوا و رعایتش. ترس هم فقط نیست دیگه، ترس یعنی اون حقیقت معلل، اون رعایتش، رعایت جانبش باید حتما چی بشه؟ شدیدتر باشد. انسانی که نزدیک آتش نمیشه، رعایت آتش رو میکند تا نزدیک نشه، تا ضرر نکند. پس اگر تقوای الهی است، یعنی جانب خدا رو رعایت کردن تا انسان به کمالش برسد. خب انشالله خدای سبحان به هممون توفیق بده، هم از آتشش بترسیم و هم از جانب خودش رو رعایت بکنیم، تا بتونیم تقوای الهی رو که بلکه به فلاح منجر بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این صلواتش خیلی شل بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. یه خورده سرعتمون رو ایشالله بیشتر میکنیم، دیگه بحث ربا رو اینجا ادامه نمیدیم. دوستان حتما بحث ربا رو رجوع بکنن، چون مفصل اونجا بحث شده. بله، در خدمت هست. بفرما. خب بله دیگه، این یه شأنه. تقوا یعنی به اصطلاح وقایه، یعنی حفظ. یعنی اگر انسان بخواد خودش رو حفظ کنه، یه شأنش آتشه. که مظهر بعضی از اسماء هست، اما اتقوا الله اسم جامعه، یعنی آدم گاهی رحمت باعث میشه تقوای رحمت رو داره، گاهی تقوای نار رو دارد، گاهی تقوای بهشت رو داره، یعنی جانبش رو رعایت بکنی. رعایت کردن جانبش حفظ کردن نیست، بخوای یعنی جانب رعایت کردن. رعایت کردن جانبش اینه که شوق به رحمت هم میشه تقوای الهی، خوف از نار هم میشه نسبت به اسماء جلالی خوف از اونها، نسبت به اسماء جمالی شوق به اونها میشه تقوای الهی. لذا بله دیگه، یعنی همه اینها همین جوری است. لذا اگر این تقوا رو اینجور دیدیم، حفظ جانب کردیم، درسته، این باعث میشه تو هر جایی مطابق خودش میشه. همونجوری که قبلا گفتیم تقوا تو هر جایی مطابقه، اگه یادتون باشه تو جنگ تقوای جنگ مناسب جنگ، تو صلح مناسب صلح، درسته. خب دیگه پس معلوم میشه که خب اشکالی نداره، اون شخص هم شؤون مختلفی داره، یعنی تقوای این شأنش این میشه، تقوای اون شأنش این میشه. دقت کردی؟ یعنی اونجایی که فعله به لحاظ فعله، اونجایی که شخص به لحاظ اون شخص زیشؤون، تقوای این شأنش سلام علیکم و رحمت الله شوقه، تقوای اون شأنش خوفه. بله بله خیلیه دیگه، شؤون مختلفی داره. رحمتش رو گاهی انسان تصور، علمش رو، قدرتش رو گاهی انسان رعایت میکنه، تقوای قدرت الهیه، درسته. یه موقع میفرماید که ان العزت لله جمیعا، عزتش رو رعایت میکنه، اون عزت ورای آتشه، ورای در حقیقت اون فقط سلطه است. عزت برای انسانی که صاحب جماله مظهر جماله، برای جلال مظهر جلاله، برای جامعه هم مظهر جامعه. اون وقت میبینه تو هر جا این عزت هست. فبه عزهی یست مثلا یعتزل مؤمنون، یا همچین مثلا عنوانی که اون اعتزاز به عز او میشه، نه ترس بشه، اعتزاز پیدا میکنن. دقت میکنید؟ اینا هم تقواست.
خانم‌هایی که براشون شرایط ازدواج محقق نمیشه، علاوه بر اینکه حالا جمال دارن، کمالات هم دارن، متعدد هم فاصله ها دارن، ولی میگه مثلا 7 سال 8 سال ایشون جور نمیشه، اینا باید تردید بکنن که بختشون رو بستن، دعایی سحری چیزی دارن دنبال کنن یا
نه. هر چقدر این مسئله باورپذیرتر بشه، ضعف نسبت به اونه و اون تأثیرش بیشتر میشه، و هر چقدر این باور پذیری نباشد، باور به قدرت الهیه و اونها در مقابل قدرت الهی قدرتی ندارن که بخوان این کارو بکنن. پس برمیگرده به اعتقاد دست شما درد نکنه. این شخص هیچ به این مسئله اون نسبت به اذکاری که وارد شده داشته باشن ابی نداره. بعضی از اذکار دستورات آمده، حالا یه دستوری رو از به اصطلاح مقام معظم رهبری بعضی نقل میکنن، یه ختم نحوی از ختم سوره یاسینه که حالا هستش که خلاصه تا چه آیه‌ای رو بخونن بعد از کجا تا کجا. این منتها دیدن شرایط اجتماعی هم و توجه به اینکه شرایط اجتماعی هم دخیل در مسئله است. یعنی الان وقتی که یه پسر میخواد ازدواج بکنه، حساب میکنه میبینه که شرایط به اصطلاح دخل و خرج خیلی سخته. خب اینا هم بی اثر نیست، یه چیزهایی توی حالت عادی در حقیقت یه طور جواب میده، توی حالت بحران باید شرایط بحران رو هم دید. دقت میکنه؟ ولی در این حال
میاد، خواستگار میاد میره، ولی
عرض میکنم که یعنی خیلی از اوقات این است که طلب هست، اما طرف وقتی که جدی میشه میره تو فکر که حالا خب اگه بخواد جدی بشه، به خصوص میبینه شرایط و شأنیت خانواده را، بعد شرایط و شأنیت را که میبینه، میبینه که حالا باید این مقدار فکر عقلایی که بکنه، بعد میبینه که منصرف میشه. یعنی خیلی از اوقات این است. اما اگر از ابتدا بنا رو تا طرفین بر تسهیل بگذارن، هرچی جلوتر میره شوق بیشتر میشه. یعنی از اول میاد جلو، میرن صحبت هم میکنن، بعد کفیت رو میخوان نگاه بکنن، شأنیت رو میخوان نگاه بکنن، اینا رو که میبینن، میبینن چی میشه؟ چه خانواده پسر، چه خانواده دختر، میبینن خیلی سخت میشه. ابتدا فکر نمیکردن اینقدر باشه، بعد رفتن جلو میبینن حالا حساب کتاب میکنن. غیر از اون که وقتی که ازدواج کمه، سوژه های برای فرد هم متعددتر میشه. همینم باعث میشه که انتخاب برای پسر هم چی میشه؟ سخت‌تر میشه، چون احساس میکنه مثل یه کسی که وارد یه فروشگاهی شده 10 جور رب مثلا، حالا داریم مثال ها از باب داریم مثال که بر مثال مناقشه نید، انتخابش براش سخت‌تر میشه کدومی که از اینا هر کدومی مزیتی دارن، اون در حقیقت کمال این داره، اون زیبایی مثلا این داره، اون خصلت رو این داره، خب اینا همه خانواده رو اون، هر کدوم از اینا باعث میشه انتخاب سخته. یعنی همین شرایط اجتماعی که دست به دست هم میده قطعا یه مثلا پسر یا دخترم توقع نداره که به صورت شرط عادی باشه. تسهیل، یه تسهیل ایجاد کردن، یعنی وقتی که داره جلو میره از همون ابتدا نگن ما هیچی نمیخوایم، اما جوری نشون بدن که خانواده اگرم یه شأنی داره، دقت میکنید، سختگیر نیستن، در حد شأنیتشون هم حتی توقع ندارن. یعنی این خودش چیکار میکنه؟ ایجاد شوق میکنه. اما در حدی که پسر بره جلو میبینه نه، توقع خانواده، توقع در حقیقت شأنیت که باید رعایت شأنیت رو دیگه اقلن بکنه، اما میبینه همین شأنیت اگه بخواد رعایت بکنه براش امکان پذیر نیست، و همچنین اون مباحث دیگه. لذا از این برم دستورالعمل‌هایی هم هست. حالا یه موقعی حالا اگه شدم براتون بفرستم.
چون باورم هست میزانی که باور
مسئله، من برای آقای صالحی فکر کنم با فرستاده باشم، شاید از آقای صالحی آره بخونم اگه فرستادن، اگر نبود بله بله
باور رو اثر و تاثیر تاثیری که من دارم
بله داره، بله داره.
اگه اعتقاد نداشته باشه
تاثیرش کمتر میشه، نمیگیم نیست، تاثیرش کمتر میشه، ولی اگر باور باشه تأثیرش بیشتر میشه، چون بعضی جهات اصلا نیست اما این باور باعث میشه ایجاد بشه، بعضی جاها هست اما اگر باور ایجاد شد تأثیرش زیاد میشه. بله نسبت به نسبت به البته اونی که به اصطلاح هستش که انسان از یه چیزی که میترسه، ترس از او باعث میشه که نسبت به او تحقق امکان پذیرتر بشه، بخصوص اگه به زبانم بیاره شدیدتر میشه که گاهی این تصور، تخیل و یا خلاصه به زبان آوردن تمام میکنه علت رو برای تحقق. نه با ترس ایجاد نشه، انسان همون اذا مسهم طائفون من الشیطانه تذکروا فاذا هم مبصرون، این عبور از اینه، اما اگر مون تو ذهنش این تذکرو نشده، فاذا هم مبصرون هم نشده، چون شیطان از راه مس یکیش همین حوادثه دیگه که ایجاد میکند، که این حوادث باعث میشه انسان تزلزل در وجودش ایجاد میشه، مشغول میشه. نمیگیم هر تصادفی شد انسان شیطان مسش کرد، شیطان دنبال مس از راه اینها هست، دنبال اینه، و الهی خیلی از اولیاء الهی ممکن تصادف بکنن، حوادث براشون پیش بیاد، اما مورد مس شیطان نمیتونن قرار بگیرن. تذکرو فاذا هم مبصرون، نه اینا یه مراحلی داره. یه بحث دیگری هستش که به اصطلاح می‌فرمایند که اگر که جا الحق و زهق الباطل، یعنی اگر یه جایی میخوان ازهاق حق بشه جا الحق و زهق الباطل، درسته که در اشعار حالا گفتن دیو چو بیرون رود فرشته در آید، درسته؟ اونم تو جای خودش ابتداءن باید در حقیقت تو این جهت کوشید که تخلیه بعد تخلیه، اما مراتب تخلیه هم خودش مراتب تخلیه رو به دنبال میاره، نه تخلیه مطلق ایجاد بشه بعد تخلیه شکل بگیرد، نه، یعنی ابتداءن تخلیه چیز میشه، بیزاری و نفرت ایجاد میشه نسبت به بدی، بعد شوق به خوبی ایجاد میشه، بعد شوق به خوبی باعث میشه که بدی ها خارج بشن دنبالش، پس این دوتا با هم در طول هم دیگه هستن. ابتدا نفع و بیزاری در حقیقت جلو مقدمه، نه به نحو مطلق ولی به نحو آغاز، به نحو آغاز. لذا پیغمبر اکرم اولین بیعتی که با به اصطلاح اهل مدینه که آمده بودن، اولین بیعت 6 تا ترک بود، اولین بیعت 6 تا ترک بود، یعنی ترک ها مقدم بود بر اثبات، بعد خلاصه تو پیمان های بعدی اثبات رو محقق کردن، مثل خود لا اله الا الله که اول ترکه، و همچنین توی به اصطلاح صفات سلبیه عمومیتش بیشتره برای مردم تا صفات ثبوتیه، لذا عمدتاً از راه سلب مردم رو میشناسن، خدا رو میشناسن. التماس دعا ازتون، خیر ببینید، تشکر.